ناقران به عبی.
بله بله.
میشن کنه کار کرد که امام علیه السلام تو این روایت من میخوام بگم غیر قرائت است که بعدا به اسم قرائت قاسم معروف شد، چون قاسم سه تا استاد داره، دو تاش معروف هم عبدالرحمن و زهر بن حبیش. عبدالرحمن از علی علیه السلام، زهر بن حبیش از ابن مسعودی، ابو عمرو شیبانی هم بعضی شما رفتن تو من نتونستم پیداش کنم.
استاد قاسم خیلیه تو هایت النهایه ببینید،
استاداش
خیلی ان باز شاگرداش که 30 نفر
استاداش این دو تا رو من پیدا کردم، اما امر شیبانی هم نفهمیدم کیه چون جای دیگه گشتم نبود. میخوام ببینم عبی هم بوده تو استاداش یا نه، عبی ابن
کعب. نه آسن
نه با باسه برسه به، یعنی ببینید مثلا عاصم از ابو عبدالرحمن از علی علیه السلام،
بله
عاصم از زهر بن حبیش از ابن مسعود،
بله
که یه واسطه میرسه به صحابه،
بله
داره که میرسه به عبی. میخوام استظهار کنم از اون روایت که نحن نقرأ علی قرائت عبی،
بله
که امام علیه السلام یه قرائت دیگه غیر از قرائت عاصم قرائت میفرمیده.
بله بله.
از مقدمه
سلام علیکم و رحمت الله، یا الله سمحكم الله بالخير. بله بفرمایید.
میخوام استفسار کنم که یه قرائت غیر از قرائت عاصم امام علیه السلام قرائت می‌فرمودن.
خب.
زمین می‌کنیم به مقدمه کافی بگیم کلیمی رضوان بله متسلم این روایت. پس کلیمی که روایت نظر من عند واحد نقل می‌کنه به راحتی این روایت هم نقل می‌کنه قبول داره. یعنی بعد این نتیجه رو بگیریم که نظر قرآن علاقه این واحد یک باید تو ذهن خود مرحوم کلینی به قصد که جمعی بوده باشه با این و روایات دیگه ای که نقل میکنه که داله بر تعدد قرآت و تسلم مرحوم کلینی تونستم برسونم مقصود.
بله شما میخواید که عاصم را از نحن و نقره جدا کنید و مرحوم کلینی هم را مطلع بر این وضعیت بکنید
و متسنده.
بله.
و اون وقت بریم سراغ جمع بگیم، یعنی یقین کنیم که نظر القرآن علی حسن واحدی که مرحوم کلینی نقل میکنن و اونم متسلمه هستن ربطی به این قرار
تلقی خودشون چیز دیگری بوده.
احسنتون. تلقی درسته این بعد
اون قدمه اولش هنوز برای من صاف نیست.
قدمه
چون عاصم یکی از چیزهایی که من دیدم که ابو عبدالرحمن سلمی که استادش بوده میگه من میرفتم اینایی رو که برای عاصم میگفته قرائت زید عثمان دو سه تا دیگه هم رو میگه.
بله
یعنی بنابراین
توشون نیست
هرچی من عبی رئیس قراء مدن یینه مقری اون هاست، یعنی قرائت مدنیین که میگیم عبی هم رو حساب مصحف عثمانی عبی از همون هاست، قرائتش قرائت مدنیینه.
معلوم نیست که اصلا وقتی میگیم قرائت عبی آیا مقصود قرائت عبی از مصحف عثمانیه؟ شاید قرائت یه احتمال من دادم مثلا شاید قرائت عبی قرائت از مصحف خودش بوده،
خودش به تعبیر علامه طباطبایی خودش چند تا مصحف داشته و منافاتی هم نداره. یعنی وقتی فضای اونها فضای اقراها بود مصاحفی داشت که مثلا عثمان فرستاد پسر عبی، من نقلش آوردم، آمد هی اصرار کرد پیشش که مصحف پدر دا بده من میخوام ببینم، گفت عثمان برده، هر چی گفت نیست گفت عثمان برده، به پسر عبی گفت راوی که من رو بچه آورد.
نه کی به پسر عبی گفت عثمان برده؟
یادم نیست هم راوی که آمده
آره. یا آقا تو اساتید با واسطه
خب
عاصم عبی ما هر چی گشتیم پیدا نکرد. وقتی هم امام علیه السلام میکنم نحن نقرا علی قرائت عبی با قرائت عبی مقابل قرائت ابن مسعود مقابل قرائت علی علیه السلام نمیشه یه قرائت دیگه ولو قرائت مصحف عثمان.
ببینید نکته رو ببینید، نحن نقرا علی قرائت عبی، عبی نماینده قرائت مدنیینه، ولی عبی کاری نبود که، درسته؟ یعنی ما اهل مدینه نقرا علی قرائت عبی، اوبای قرائت مدینه رو پای و زید هم با او هماهنگ بوده در این جهت. ولو مواردی هم در شخص های از قرائات تو روایات آمده که اختلاف بینشون بود. برمون فرمایش شما را باید بیشتر دنبالش بریم. نه قرینه نیست، به خاطر اینکه اینا همشون همه قرائات خبر داشتن، در شرایطی در یک اقرائی درسته، در اون اقرائی از اونا نقش شد، اقرا کرده درست، یعنی هیچ مانعی نداره که عبی چند تا اقرا داشته. میگیم علا قرائت عبی یعنی فی اقرائن خاص، با مستمع خاص، با سند خاص، نه اینکه یعنی عبی دیگه قرائت دیگری نداره، اقرائی دیگه نداره، استاد بوده. حالا بنابراین این که عاصم چی بوده، عاصم عبی در سلسله مشایخش هست یا نیست، من فعلا هیچی نمیدونم، ما صبر کنید من یادم بیام. خب گشتن ببینید وقتی دنبال
مشکات گشتن، اونم مقدار شامل گشتن،
نه معجم
تو اون جایی که مزان نشد،
خب
کتابایی که مزان نشد، اسمی از
اوبه
من
بشه آدم باشه،
من خیلی
گشتم. بله، آیت النهی را دیدید؟ چون دیگه دم دست ترین کتابه.
بله
نبود؟ در...
من شاید از چشمم بود. بله
حالا الان این حال من عرض کردم بعض چیزهای ساده مرموهای شعرانی دیروز گفتم، مثال زدن دو تا مثالشون ها، من دیروز بعد از دور رفتم دنبالش، این با این دو تا پیجویید همراه پیجوی اونا چه چیزهای خوب دیگری پیدا کردن. بعضی نکات رو شاید چند سال دنبالش بودن، الحمدلله دیروز که پیدا شد خیلی نکات خوبی که حالا انشالله تو فرمایش مرحوم شیخ بیاد بعد عرض میکنم. اینجا منظور خیلی چیز هست آدم دنبالش گشته، بعد میبینه مخصوصا که نرم افزار ما اینا جستجوهای معجمه لفظیه، معجمه لفظی با هزار بله چیزا موانع رو به روه. خب
اوبی اینجا در وقت اوبیه که نمیتونن، اگه استادشو اوبی رو بگی غیر اوبی کسی دیگه نمیتونن بگی اوبی، اونم ابن کن.
بله حالا الان من یادم باشه بزنم انشاءالله. بله 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 چشم بخونم اجزه است. بله بسم الله الرحمن الرحیم. قلتو و رو صدوق که عرض کردم، قلتو یعنی دلیل بیاریم از روایات برای اکثر علما، برای فرمایش اکثر دلیل هم بیاریم از روایات. قلتو این بود رو صدوق فی الخصال به اسناده الیهم، در اسنادش عرض کردم تا به اون احمد ابن هلال که رسید، بعدش ایشون نقل کرد از کی؟ از عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که فی الجمله صحبت شد. دیروز تو مستدرک مرحوم نوری دیدم یه مفصل دو سه صفحه مستدرک راجع به عیسی ابن عبدالله هاشمی یا علوی یا عمری، اینا چون عمر اطراف بوده همه جورش نقش شده. مثلا اول کافی را باز میکنید اسمشون میاد، طلب العلم فریضه، این که همه شنیدیم و اول کافی است، ایشونه سندش مال ایشونه، ان عیسی ابن عبدالله العمری، اینا همه میگن مجهول و اینا تو کتاب ها توصیخه. بعد مرحوم نوری خیلی جای خوب مستدرک دارن، رفتید منزل نگاه کنید یه دو صفحه حیف است. ایشون میگن که این اسما را داره، علوی، هاشمی، عمری، اینا هست و لقبش هم بوده عیسی ابن عبدالله المبارک. یه آدم خیلی حسابی برای من دلنشین بود که بعد این پیجویی ها آدم میبینه چطور افرادی تو کتاب ها ازشون روایت بسیار اومده و اتفاقا اون روایتی هم که دلالت داره که جزء اصحاب سر و خواص بوده. پدر ایشون امام صادق تعبیر میکنه، میگن ابی ان خالهی، یعنی پدر ایشون که عیسی ابن عبدالله ابن محمد، معلوم میشه محمد ابن عمر داماد امام باقر سلام الله علیه بوده. محمد ابن عمر داماد امام باقر سلام الله علیه بوده، که تعبیر میکنه از کی؟ از پدر خودش به انخالهی، یعنی اینا بیتی بودن که از امام صادق و امام باقر مفسر روایت داشتن. بعد همین عیسی ابن عبدالله میگه برش وارد شدیم، نگاه کرد گفت کسی با شما نیست؟ گفتیم نه. بعدم این طرف و طرف نگاه کرد دید کسی نیست. بعد گفت که پدرم نقل کرد که همراه امام باقر سلام الله علیه بوده در منا وقت رمی جمرات. حضرت رمیشون که تمام شد، 5 تا دیگه هم شمردن و رمی کردن. بعد میگه که گفتم این 5 تا چی بود؟ میگن که خیلی مضمونیه که معروفم نیست، ولی تو خرایج کتابا هستم. این راویش همیشونه، راویش همین عیسی ابن عبدالله مبارک است از پدرش، که میگه محضر امام باقر سلام الله علیه بودم. گفتم آقا چی شد این 5 تا رو اضافه زدید؟ مضمونی که گفتم اصلا معروف نیست. میگه حضرت فرمودن هر سال تو وقت رمی اون دوتا ظالم رو حاضر میکنن اینجا و امام چشمشو میبینه که آوردنش، و من الان رمی کردم 2 تاش برای اولی، 3 تاش هم برای دومی، چون توضیحش هست، بله تعبیرش هست تو روایت، من گذاشتم هم تو من نوری هم آوردن تو مستدرک. خیلی
اینو هم عمری نقل کرده،
عمری یعنی عمر اطرف، عمری حالا کجا مثلا به چه مناسبت الان کسانی بودن تو شما، اگر عیسی ابن عبدالله عمری تو اینکه نرم افزار بدن مفصل ایشونو با همین نام آوردن، العلوی هم آوردن، هاشمی هم آوردن. حالا من یه عبارت کوتاه از مرحوم نوری بخونم، اونش که مستدرک الوسائل خاتمه جلد 5 صفحه 65 فرمودن و اما عیسی فعلم انه قد ورد فی الاسانید التعبیر عنه به عناوین متعدده ففی بعضها عیسی ابن عبدالله الهاشمی، عیسی ابن عبدالله العمری، عیسی ابن عبدالله العلوی، عیسی ابن عبدالله القرشی و ظاهر ان الکل تعبیر عن شخص واحد. بعد شروع میکنم مطالب را، میگه از نجاشی و غیر تا اینجا میرسن. بعدی که اون خبری که الان گفتم میگم و من هذا الخبر الشریف یظهر جلالت قدره و تورعه و شدت احتیاطی فی امور الدین، هم تقیه کرده هم مراعات هم مطلب را رسون. تا اینجا که میفرمان که و من چند ست بعدش و من ها یظهر ان اباه عبدالله و جده محمد ایزن کانا من الروات ایزن، یعنی اینا همه اهل علم و حدیث و تحدیث بودن. و اما عیسی المبارک ابن عبدالله کان سیدن شریفن روال حدیث، تو از عمدت و طالب نقل میکنن تا آخر کار که میفرمان که و من جمیع ما ذکرنا ظهره ان عیسی ابن عبدالله الهاشمی هو من ولد عمر الاطرف ابن امیر المومنین علیه السلام و ان اباه و جده و اخاه و ابن اخیه من عمد الروات الذین اخرج روایاتهم، درسته؟ یا اخرج روایاتهم نقاد الاحادیث منه مثل ثقت الاسلام و غیره. خیلی عالیه، یعنی میگن نقاد احادیث روایات از اینشون رو مفصل آوردن، یکی دو تام نیست این فرمایشاته. بعد میگن مرحوم صدوق مسامحه کردن، ایشون نسبش را به کی رسوندن؟ به عمر اشرف رسوندن، که مرحوم نوری میگن قطعا صحب از صدوقه، ملاحظه میکنید بعدا انشاءالله. علی ای حال تو بعضی چیزا دیگه هم تو همون صفحه گذاشتم، ان خالهی را از امالی نقل کردم. ببینید الامال توسی مال شیخ طائف رضوان الله علیه صفحه 590 سند این است که حدثنا کذا کذا تا اینجا که قال، بله حدثنا عیسی ابن عبدالله العلوی قال حدثنی ابی ان خالهی جعفر ابن محمد صلوات الله علیه قال حدثني ابي عن ابيه عن جدي عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واذني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم احبب من شئت فانك مفارقه، حديث معروف. و عمل ماشد فانک ملاقیه. هر که رو دوست بداری بدون ازش جدا میشی، هر چی رو عمل کنی بدون بهش میرسی. اینجور نیست بگی کاری کردیم و تمام شد، ولی منظور و روایات دیگه مفصل تر. خب این مال سند این حدیث که من اینو برخورد کردم، حیف است که نگم که عیسی بن عبدالله اینجوریه. حالت مرحوم مجلسی بزرگام اینا آوردن میگه مجهولون، ما نمیدونیم، لم یوثق، رو هم ضوابط کتب رجالی اینجوری گفته شده. خیلی خوب، میخواد خب حالا عرض کنم که مطلب روایت که فرمود جنبندی بکنیم. من عرض کردم که کلمه وسع علی امتی حیثیاتی ممکنه درش ملحوظ بشه که توسعه در مکلفین و حالشون باشه میشه فقه، توسعه در شبیه فبذ الی امر دینه باشه که اقراء به سنت باشه که اونم از ناحیه خداست. خیلی دیگه اون فکر باید پایین باشه که مثلا بگه که حضرت و یعنی خودشون قرآن درست میکنن، دیگه معلوم میشه که اولیات مطالب رو نمیدونه. و الا اون نحوی که وجود مبارک انبیاء اوسیا هست ما سر در نمیاریم. چجوری تو حدیث شریف کسا ببینید، حضرت فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرف الکسا. درست شد؟ بعد چی گفتن؟ پیامبر بلدن چطور دعا کنن. یعنی دعای خود حضرت ارحاس وحیه. ارحاس میگن چجور؟ حضرت فهمودن حالا اهل بیتی خاصتی ها. بعد چی؟ اذهب انهم الرجس و طهرهم تطهیرا. این دعا با وحی که قرار بیاد ارتباط داره نداره؟ اونایی که بخوان دقائق توجه کنن میبینن که حضرت میخوان بگن همینطور که صدیق گفتن فقال الله عز و جل حضرت ولذا داره لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. لا تحرک همین بود، لتعجل به یعنی این دم و دستگاه وحی است. ما وقتی خبر نداریم دیگه. حالا منظور این یک چیزی کاملا معقولیه، ولو هنوز از ادله اثباتی بینی و بین الله برای مثل من هنوز باید صاف بشه. یعنی ما تو فضای تحقیق علمی باید به اطمینان برسیم، ولی احتمالش مطرح بشه بریم جلو.
حیث با این حساب حیث شأن تحدیش هم باید باشه، مشکلی نباید داشته باشه.
نه ملازمه نداره.
چطور؟
ببینید تحدی عرض کردم جوهره تحدی به اینه که خدای متعال کتاب خودش را که فی کتاب مکنونه قرار داده به چی؟ به این که معادل تکوینه. آیات حسابی هم هست داله بر همین که اونجا من جمع‌آوری شده گذاشتم اگر حوصله کنی مراجعه کن. درست شد؟ بنابراین تحدی مال اونجاست که ریخت کاشفیت از تکوین به نحو تدوین تکوین به اون نحوی که تکوین تکوین است داشته باش. اون نحوی که تکوین تکوینه چه جوری است؟ اون تنها کلیدی که ما پیدا کردیم همین بود. امیرالمومنین صلوات الله علیه همینجوری فرموده بودن اجر الله سبحانه و تعالی الاشیاء علی سبعه. مثل من طلبه اجازه نداشتم محضر شما، اگه شما میگفتید من اشکال میکردم. خب حضرت فرمودن اجرا جمیع الاشیاء علی سبعه، شما بیاد بزنید به سبعت احرف قرآن و یه شواهد خیلی عدیده ای میخواد. همجوره نی که حضرت فرمودن اجرا جمیع شما بیاد بزنید به او. یادونه مکرر عرض کردم اینا چرا ما اجرا جمیع الاشیاء را زدیم به سبعت احرف، گفتیم تکوین و تدوین درسه. چرا؟ چون خود امام علیه السلام اجرا جمیع الاشیاء را در بیان لیلة القدر فرمودن. آخه این خیلی فرق میکنه. حضرت فرمودن بیا یک شرحی بدم، اعطی که شرحن لیلة القدر تکون و اعلم اهل بلادی که به لیلة القدر. یعنی حضرت در مقامی که میخوان توضیح بدن اعلم اهل بلد را، آگاهش بکنم به چی؟ به لیلت القدر. خب این درسته دالا، یعنی خود امام علیه السلام داره اشاره میکنن لیلت القدره، لیله نزول قرآنه، درست شد؟ از این فجر را جمعی الاشیاء لاسه روشن منظور من؟ همین جوری ما نمیتونیم ماست دروازه به ایر باید دیگه بزنیم. البته محتملات مانعی نداره، اما استظهار نیست. استظهار این است که به امام نسبت میدیم. الان میگیم امام علیه السلام دارن لیلت القدر را توضیح میدن، میگن لیلت القدر توضیحش اینه که ان الله فردون یحب الوتر، فردون استفى الوتر فاجرا جميع الاشياء على سبت. بعدش هم آیات را هفت آیه میخونن، درست شو؟ چرا؟
خب جمعیه؟
خب
اینجا
نه، در توضیح لیلت القدر ببینید، من عرضم جز ببینید، یه وقتی حضرت میفرمید اجرا جمعی الاشیاء لا سبعت، تمام شد
من الاشیاء نزول
خیلی خوب، اونم الا سبع. ولی غیر از اینه که ما میخوام بگیم تکوین هفتا با تدوین هفتا به وزانه هره نگاش تا دیروز عرض کردم این نکته را میخوام درست. بله اون فرمان شما باز خوبه، جمعی الاشیاء حضرت فرمودن جمعی مثل خزائنی که عرض کردم، یکی از اشیاء هم خود قرآن خزائن ده، اونم میفهمه یکی از اشیاء کتاب است، پس اجرا علا سبه. این اون از من نمیشه، من تحدی را به این میخوام بگم که امام علیه السلام لیلت القدر را میخشا میکوبن که اجرا جمعی الاشیاء علا سبعتن، در توضیح چی؟ در توضیح لیلت القدری که مربوط به نزول قرآن. بنابراین اگر قرآن در لیلة القدر نازل میشه و لیلة القدر هم توضیحش این است که اجرا جمعی الاشیاء علی سبعه، اینجاست که موازن است بین این هفت با اون هفت.
توی روایات تحفیز داریم که هم تعبیر ادب و آداب مسائل مفاسد همه اینا رو یاد دادن،
بله.
و بعدش بحث تحفیز و تشریف خود حضرت واگذار شده بود که توی بعضی از روایات هم داره این برای تعظیم حضرت. حالا اگر چه ایرادی داره بگیم، اون جوهره قرآن وقتی نازل به حضرت شده، اینجا هم مثل همونجا به جهت تعظیم حضرت اینها وقتی دیگه تکوین رو میدونه، حضرت هم مثل همون تدوین میکنه، تفاوت نداره.
ولی نه، یه تفاوتی میتونه بکنه. من رد نکردم، من ملازمه رو میخوام بگم، کلیت نداره. توضیح عرض کنم؟ ببینید مثالی که چند بار دیگه هم عرض کردم میخوام الان، شما وقتی میگید سوره مثلا آیه دوم سوره مبارکه توحید، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، حالا یا قل هو الله یا الله الصمد، شما میگید آیه دوم یا آیه سوم سوره مبارکه توحید، هیچ کسی هست از بچه بزرگ در درک این معنا مشکل داشته باشه؟ کسی داریم؟ آیه اول سوره مبارکه حمد، آیه سوم سوره مبارکه حمد، مشکلی داریم؟ نه. سوال ساده من اینه، آیه دوم مثلا آیه الله الصمد، آیه دوم یا سوم سوره مبارکه توحید جزئیه یا کلیه؟ نه، ارتکازی که دارید و ارتکازی که از مطلب دارید، آیه دوم سوره مبارکه توحید جزئیه یا کلیه؟
به اصطلاح شما شخصیتی پیشین.
نه کاری، من میخوام ارتکاز خودتون و حرفام فلان کار نداره، من میخوام با ارتکاز رو بریم. شما وقتی میگن آیه دوم سوره مبارکه توحید یه امر جزئیه یا کلیه؟
کلیه. کلیه.
بله.
شبه علم دارم.
خب الان ایشون میگن جزئیه، شما
آیه دوم قرآن شما ست قرآن منه،
میگن آیه دوم سوره توحید جزئیه.
حالا شما یه
قابل سر برای
سر، حالا شما یه قرآن دارید، منم یه قرآن،
سوره توحید شما چی میخونید توی نماز؟ بعدی از اون میارید یا نه؟ الله سبحانه یه چیز دیگه میگید
بعدش؟ خب
الان ببینید، من اینی که الان میخوام بگم آیه دوم سوره مبارکه توحید، آیه مثلا الله الصمد، این آیه است که نازل شده آمده بین مردم در قوس نزول وحی الهی آمده، الان بین مردم موجوده. با این منم گفتم همم تو ذهنم آمد، درسته؟ آمده این آخر قوس، کف نزوله، این کف الان کاریشتن کف نزوله، درست شد؟ حالا جزئی و کلی یه سوالای ساده، آیه دوم سوره مبارک توحید یعنی الله الصمدی که تو مصحف منزل شماست یا اون الله الصمدی که تو مصحف منزل ماست؟ بله؟ خلاصه کدومش حالا، کلی یا جزئیه؟ الله الصمدی که شما گفتید یا الله الصمد که من گفتم؟ الله الصمد که پیامبر خدا خوندن یا ملک وحی خوند؟ همش آیه دوم سوره مبارکه توحیده. کلی سوالا یا جزئی؟ کلیه. چرا اول شما به ارتکازتون گفتید جزئیه؟ من ارتکاز شما رو کار دارم باشه. تا مراجعه که محکم جزئیه دیگه، آیه دوم. چرا گفتید جزئیه؟ تحلیل ذهن شما به اون ارتکاز شما. الان با این مثال ها برمیگه میگه کلیه. میبینید چرا؟ چون میبینید مصادیق داره. اون ارتکاز چیه؟ ارتکاز بله. ببینید اگر ملک وحی نگفته بود اون لفظ را، اگر اون وحی نازل نشده بود، ما آیه دوم سوره مبارکه توحید داشتیم؟ داشتیم یا نداشتیم؟ اگر ملک وحی آیه دوم رو نیاورده بود، اگر قرائت نکرده بود، ما آیه دوم داشتیم یا نداشتیم؟ تکوین داشتیم. تکوین چی؟ بله توضیح. بله؟ تکوین آدم. حالا مثال دیگه میزنم، آیه قرآن چون جلال خودش رو داره، ولی بحث ما کلیه. من الان بحث مثال از جای دیگه میزنم تا اینجا معلوم بشه، چون این جهت مشترکه. شما میگید مثلا حافظ یه قصیده ای داره، درست شد؟ دیوان حافظ همه میدونید. میگید قصیده پنجم دیوان حافظ بیت سومش، یا مثلا مال سعدی، من بیت معروفش چی بود میگفت نوشتن اونجا، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در نمیدونم، یا یک پیکرن که در آفرینش ده یک گوهرن. این بیت جزئیه یا کلیه؟ این بیت جزئیه؟ بیت جزئیه یا کلیه؟ جزئیه؟ خب جزئیه.
سروده
یه بود جزئی میشه، یعنی که بیت جزئیه،
نه
شما هیچ جزئی دارید کلی بشه.
الان که نوشته شده، الان یعنی نوشته شده قابل صدق و کثیره، اما اون لحظه که سعدی داره بیان میکنه هیچ کی دیگه بیان نکرده که این تشخص بیت سوم منتسب به سعدیه، قابل صدق برای هیچ بیتی نیست،
درسته؟ خب من باز یه مثال بزنم، اینا رو میخوام جا بگیره. بعد شما استادی است میشناسیدش، میگید اولین سخنرانی استاد زید مثلا، این جزئیه کلیه؟
اولین نوشته شده بگیم اون که تو کتاب من نوشته شده،
اولین سخنرانی،
سخنرانی تقریر کردن دیگه، ایشون تقریر کرده، من تقریر کردم، ایشون دست کرد، اما اون لحظه که داره بیان میکنه جزئیه. هر چی نسبت با یه نگاه کلیش کنیم با یه نگاه جزئی.
خیلی خوب، حالا سخنرانی پیاده شده را من حساب دیگری دارم، منظور من سخنرانی بود. حالا همونجا اگه بگید اولین مقاله این استاد زید، اولین مقاله استاد زید، این جزئیه کلیه؟ جزئیه. اولین مقاله زید جزئیه کلیه؟
کلیه، اما نه مثل اسم
جنس، کلیه ولی شخصیت داره.
ما الان بفهمیم اولین مقاله استاد زید کلیه جزئیه؟ کلیه
صادر شده
دیگه.
مصداقش یکیه با این که مصداقش یکیه کلیه.
اون میگیم فرض و محتوای فکریش رو می‌فرمایی یا اون چیزی که خودش با قلم رو کاغذ
بود، اونی که با قلم رو کاغذ آورد،
اونی که اون رو کاغذ، اونی که با قضا
درست.
خب
حالا سب کنید، همین میخوام مثلا حالا شیف هم اون که نوشت اون جزئیه، وقتی تمام شد اون جزئیه. حالا این مثال من زدم ها، میخوام الان فرمایش شما. حالا فرض بگیری الان زمان ماست، به جایی که مقاله رو با قلم بنویسه با این یا تایپ میکنه، با قلم های الکترونیک مینویسه که سریع اونجا ثبت میشه، و اتفاقا نرم افزارش هم اینجوریه که همین که ایشون مینویسه در 6 جا، در 6 تا فایل با هم همزمان تولید میشه، آخر کار 5 تا نسخه مقاله تو 5 تا فایل هست. مقاله اول استاد جزئی یا کلیه؟ چرا کلیه؟
قابل صرف و کثیر.
چون شما ببینید که همین
قابلیت صرف و کثیر
اصلی قضیه است، همون که
به ذهن میاد. اگه اینجوریه ما باید الان پس یه میزان بدیم. میزان کلی جز چیه خلاصه؟ شما بگید چرا میگید اینجا اینجور که شد چون شش تاست کلیه؟ اگر اونجا
قابلیت صدق یک مفهوم و بیش از یک مثال، خب هر چند نداشته باشه، مثل مفهوم خدا، مثل شریک الباری که اصلا هیچی نداره،
خب
قابلیت ذهنی بر صدق کثیری رو داشته باشه، یک مفهوم نه مثال.
بله ببینید اولین نسخه، اینا سوالات خیلی فرمایشم، اولین نسخه دست نویس استاد در این مقاله، این جزئیه کلیه،
جزئیه
مصداق خارجی داره. خب همه توجه، اولین نسخه دست نویس استاد در این مقاله، این جزئیه کلیه.
این اولین رو دارید اشاره به خارج میکنید یا نه؟ اگر ارتباط به خارج برقرار
بشه میشه، از مفهوم بیاید بیرون بریم به شخص صادق خارجی که جزئی میشه. کلی و جزئی ما دست مثال
نه، اینا یه مقصودی دارم توی این مثال ها برم،
اولین شما
اشاریه
یا
اشاریه، الان دارم اشاره میکنم.
من میگم میدونم شما مقصود دارید، بیچاره ها گلا سرشون.
نه شما اجازه بدید ببینید، من اونی که من جزئی و کلی،
مثلا این مدار جزئی و کلی،
مداد جزئی و کلیه، یعنی ما چند تا این مداد داریم؟
نه جزئی و کلی
مداد یا این مداد،
چرا نیست مثلا
مداد یا این مداد
مفاهیم مطرح نشد به اون امر خارجی؟
خب مفهومی که
نوشته جزئی و کلی، اون جزئی کلی نداره،
مفهومی تو ذهن ما داره دیگه، لزام داریم با او اشاره میکنیم به او، با همین اشاره شده جزئی، درسته؟
ما داریم به خارج میکنیم، اشاره عملیات ذهنی، ولی مداد
ذهنی مشار ذهنی نیست،
مشار
جزئی مطرح میشه، میگن وجود همراه با تشخصه، قلم بیرونی متشخص است به ذات، مفهوم ذهن ما به ذات نمیتونه متشخص باشه، اما وقتی بندش کردیم به مصداق خارجی کسب تشخص میکنه از وجود، لذا مفهوم جزئی چی بود؟ جزئی بود بلغیر، درسته؟ این تا اینجاش با هم مشترک، من مقصودی الان اینجا دارم،
مفهوم پس اگر بحث سر مفهوم جزئی و کلی مطرح بشه، شما میفرمایید من دارم اشاره میکنم با اولین جزوه دست نویس فلان آقا،
بله اشاره میکنم به اون، به اون خارج، حتی من حالا همینا میخوام بگم،
مفهوم اولینه، مفهومی که شما توی ذهنتونه اولین اون کتاب دیگه،
بله دیگه، اولین مقاله که داره اشاره میکنه به اون دست نویس استاد، اولین مقاله دست نویس استاد، من الان مقصودی دارم که میبینی، بعد اینو یه چیزی مبهم نیست نزد عرف، اولین مقاله دست‌نویس استاد، درسته؟ حالا تو بحثای اینم از چیزایی بود که بین سال موند و هر چی من دیگه منتظر شدم نتونستیم بحثش کنیم، راجع به اون نسخه ها و اجازه در اخبرنی که در اجازه اون را نکات، حالا الان ببینید اولین دست‌نویس استاد، درست شد؟ حالا اگر شما برید این اولین نسخه را یه زیراکس روش بگیرید، کپی روش بگیرید، این کپی اگر بگید این اولین دست نویس استاده با اشاره، اشتباه دارید میگه درست دارید میگه؟
تجاوز
توشه؟
نه نمیگم حالا مجاز اصطلاحی، ولی یه خلاصه، یه پرداز،
یعنی
یه عنایت به یک هویتی اشاره
میکنه،
داره به یک هویتی
اشاره
میکنه، یعنی واقعا مشکل دارید؟ عکس گرفتید ها، میگید اولین دست دیویس استاد این آخه خودشه. دست نویس به این معنای اون کاغذ اولی که نوشته نیست، اما در این که اولین دست نویس ها چه مشکلی دارید؟ چطور شد کلیگیری کرده؟ ها من دوال همینم، یعنی چطور من یه کاغذی که روی دست نویس او بود یه جزئی بود، من چطور کلیگیری کردم با عکس گرفتن؟ هم من دنبال اینم، اول تا حالا دنبال اینم.
سلسله مراتبی در واقع کلیات وجود داشت، چیزی که در ذهن نویسنده بوده تا میاد در
نه الان رفت رو کاغذ پیاده شد. خیلی خوب، اولین میشه
حالت خاص به اصطلاح قوس‌هایی که مثلا میاره رو کاغذ، خودی همینجور سلسله مراتب داره به اون جزئی نزدیک.
بله ببینید،
کارو کاغذ پیاده که شد، وقتی ثبت دیگه واقع شد جزئی که همونی که الان
خب وقت. الان دستنویس اول که ثبته، دستنویس اول است، وقتی عکسش میگیرید
یه مرحله میایم بالا.
من از چطور چه مجوزی داریم بیایم بالاتر از کو؟ نه جزئی اضافی فرق میکنه با اینی که الان ما دنبالشیم.
طبیعت
براش درست شد یا بود ما با کپی گرفتن نشونش دادیم. این مطلب بسیار مهمیه، یعنی من قبلا هم عرض کردم هیچ هویت شخصی ای نیست، میگن این که با او عجین شده طبایه، طبایه در زمین بلفل موجودن، بلفل موجودن، فقط ما چون با جزئیات معنوسیم نمیتونیم تو دل این جزئی تبای مندک که در او را ببینیمش، با اندک مثال و کار نشونش میدیم. حالا در ما نحن فی الان، من یه مثال خیلی خوبی قبلا داشتم، عرض میکردم که یه چیزی را که شما یه دفعه میبینید، یه جزئی را، دفعه دوم که میبینید میگید اینم مثل او سفیده. اگر در دفعه اول سفیدی را به عنوان یک طبیعت در ضمن جزئی اول به عنوان یک طبیعت درکش نکرده بودید، چطور وقتی دفعه دوم میبینید میبینید این دوتا در سفیدی شریکن؟ معلوم میشه همون دفعه اول هم در ضمن درک سفیدی اول ولو جزئی بود، اما در ضمن درک اون جزئی شما به طبیعت رسیده بودید، ولذا تا فرد دوم میگه این دو تا فرد یک طبیعت. نکته بسیار مهمه، یعنی شما در درک هر جزئی همراهش درک طبایه دارید تا که اینا کشفش کنه. خب حالا اولین دستنویس استاد یه جزئی است، همطوری که فرمود اومد رو کاغذ نوشت، این چطور کلیه؟ چطور طبیعت داره؟ خب سفیدی میگه طبیعت سفید، اولین دستنویس چطور طبیعت داره؟ یعنی چطور طبیعته؟ کلیه جزئی اونا؟ کلیه بله.
همینجور بیاییم بالاتر، باز کلیه های مختلف تا به جایی میرسه که ما به اینجا میرسیم که یک کسی میاد گزارش میکنه یه حرف فلانی تو مقالش اینه.
الان شما اگه بخواد اون کلیه خودونا تو اولین دستنویس به عنوان اولین دستنویس که فقط کپی میتونه رو نشون بده، نشونش بدید چی را میگید؟ اولین دستنویس تو دل او میگید صورت، یعنی چی؟
منطبق میشه در چشم، همون چیزی که منطبق میشه در چشم موقع نگاه کردن به چشم، وگرنه اگر اینم نبود ما اصلا نمیتونیسیم ببینیم.
صورت جزئی کلیه، صورت او جزئی کلیه. چرا صورت کلیه؟ بله ببینید اینا فرمایش
معیدات همین قضیه همینه که ما میتونیم درشت‌تر و یا ریست‌ترش کنیم به همون نسبت.
بله
همین هم حتی شاید میشه گفت که ما اگر نسبت رو نگه بداریم به همون
دیگه اون نیست،
یک جوده. اگر نسبت رو کم و زیاد کنیم باز منتقل میشیم به یک کلیه مرتبه بالاتری، دوباره همینجور میریم بالا.
من اون چی که میخوام الان عرض کنم با این سوالاتی که شما فرمودید و مطلبم جای خوبی رسید، که ما الان تو این اولین دستنویس کلمات هویت دارن، جاشون روی صفحه اون موضع اونم طبیعت داره. یعنی وقتی یک کلمه پایان یک سطح قرار میگیره فرق میکنه با کلمه‌ای که اولی سطح قرار گرفته. شما الان ترکیبی میشه از دو تا طبیعت، ولذا یک طبیعت نیست اینجا. اینجا در دست نویس استاد وقتی ذره بین بگذارید یه دفعه میبینید ده ها طبیعت پیدا کردید که اینا همه دست به دست هم دادن هویت شخصیه او پدید میبونن یک شخص. خب اون صورت اون چیزهای کلی با شخص او که اون اولی کاغذ تفاوتش چیه؟ میگه بخواد یه آدرس بدید که دیگه او را فقط معین کنه و شما نتونید کپی ازش رو بگیرید. اون چیه؟ بله؟ نه نه، از نظر علمی معرفتی معرضم اینه، حالا طول شده من ببخشید، جزئی حقیقی اونیست که شما میتونید با دقت در زمان و مکان جای او را تعیین کنید. یعنی جزئی حقیقی اونیست که در دستگاه مختصات چی داره؟ مختصات مکانی و زمانی داره. هر چه را شما بتونید مختصات زمانی و مکانی برای او ارائه بدید، درسته؟ این جزئی حقیقیه. بگید مکان
در زمان کذا در مکان،
در مکان
اگر یه مثلا بارونی اومد رنگش میشه فرد دیگری.
و جالبتر این که شما وقتی زمان و مکان را با هم میتونید جزئی حقیقی ارائه بدید، وقتی میرید سراغ صفات اون، صفات پارامتر زمان و مکانی ندارن. یعنی نگاه کنید، میگید یک کلمه در پایان سطح قرار گرفته، درست شد؟ اگر میخواد جزئی حقیقی باشه باید دقیقاً مکان خاص، پایان سطح بودن کلیه، شما عکسم میگیرید باز پایان. اگه بخواد جزئی باشه باید پایانی باشه در یک مختصات مکانی، ولی اگه بگید سطر، سطر کلیه، پایان سطر هم باز کلیه، هر جا میتونید بیارید. تا شما مختصات یک مکان، نقطه مکانی را ارائه ندید با جزئی مواجه نمیشید، و تا باز زمیمه نکنید به اون مختصات مکانی، مختصات آن زمانی را به جزئی حقیقی نمیرسید.
مکانی منظور کاغذ خاصه مثلا
مکان مثلا مکانی که
مکان فیزیکیه.
بله بله، مکان غیر اون نداریم ما، خود مکان کلیه، نقاط کلی، اونا همه چون ذهن ما همش با کلیات داره کار میکنه. اما مختصات مکانی یعنی شما تعیین میکنید نقطه ای را در محور چی میگن ایکس و ایگره دو زد و تی، چهار تایش با هم، شما با چهار تا این مختصات، حالا اگرم بیشتر نیازه بیشتر، مقصود من شما نیاز دارید به این تا برسید به جزئی حقیقی.
تو جزئی حقیقی فرمایید بله. منظور مفهوم جزئی حقیقیه، این شاید تعبیر دقیق تر این باشه که بگیم اساس
مفهوم که اصلا ما جزئی حقیقی نداریم. از مطالب معروف آخوملا صداست درست همه گفته در مفاهیم، چون مفهوم کلیه، لا یفید زم کلیین الا کلیین الا کلیین، معروفه او، ولی زم تو منطق ما گفتیم مفهوم ذاتن کلیه، به ذات کلیه، باید به اضافتیه به وجود جزئیات.
شما تحلیل همون تشخص خارجی.
بله. یعنی و تشخص خارجی از کجا میاد؟ از مختصات میاد، مختصات با دوتا زمان و مکان. در غیر این دوتا شما برید بیرون که برید فضای دیگه میرسید به صفات، صفات همه شون تبایی هست.
عقل اول زمان و مکان نداره، کلی
اتفاقا کلی سعیه همون اونجا میگن. یعنی آخوند ملا صدرا خیلی جالبه، اول میگه اونا موجود هم، بعد میاد کلی، بعد هم میبره سوق ربوبی.
عقل اصلا دیگه اون مخلوم
شما ببینید مفهوم جزئی با این معنای کلام ما داریم میریم جلو، لانو ضایق که در جای دیگه بگیم اونا را، فعلا داریم تو بحثی که ما میخوایم چه کار کنیم از محدوده وجوداتی که میفهمیم مفهوم وجود را ساماندهی کنیم. در مجردات اون مفصل جلسات ما راجب اونا صحبت اونجا باید چه کار کنیم.
شعر اصلا زمان و مکان نداره، حافظ غزل گفته اون که زمان و مکان نداره، خود غزل زمان و مکان نداره، یه لفظ ذهنی.
قبل از
اگر بگیم ذهنی، بگیم ذهنی.
خب ما یه سوالی تو نوارا نگاه کنید، ده ها بار تکرار، حافظ که یه غزل میگه داره یه طبیعتی را که زمان و مکان نداره ایجاد میکنه یا داره پرده ازش برمیداره کشف میکنه؟ به نظر شما کدومش درسته؟ شما خودتون میگی زمان و مکان نداره. من نمیدونم، شما سوال میکنم، شما الان درست میگید، ارتکاز کاملی فرمون شما ما ازش داریم. غزل سعدی که زمان و مکان نداره که خوبه. خب قبل از این که سعدی بگه بویا نبود؟ سوال ساده نبود. خب سعدی کلی ایجاد کرد؟
چرا میگید کلی ایجاد کرد؟
آه شما میگید زمان و
مکان ایجاد کرد.
آه خب اگه اینا میخواد بگین که من اول تالا دنبال همینه، اصلا من همه این مثال ها رو زدم برای این که میخواستم بگم بابا ما از اول گفتیم کلی جزئی میخوشا گفتیم، حالا میگیم بگو ببینم جزئی یا کلی. من از همین شروع نکردم محضر آقا، بگو ببینم جزئی یا کلی، اصلا من دنبال همینم. میخوام عرض کنم تقسیم به کلی و جزئی شبیه به اینه که بگو ببینم زوجه یا فرده. شیرینه زوجه یا فرده؟ کدومشه؟ میگید بابا زوج و فرد مال یه حوزه ایه که اصلا شیرینه مال اونجا نیست، زوج و فرد مال کمه، مال کم منفصله، شیرینه مال حوزه کیفه، دوتا به هم ربطی ندارن. عرض من اینه، آیه دوم برگردم به اونی که گفتم ارتکاز ایشون رو میخوام تحلیل کنم. آیه دوم سوره مبارکه توحید جزئیه یا کلیه؟ اولیشون فهمن جزئیه، ارتکازی داشتن. دوم چی؟ بعد گفتیم خب این تو این مصحف تا اون دیدن که افراد پیدا کرد که گفتن کلیه. من میخوام عرض کنم نه کلیه نه جزئی، اصلا ریخت کلی و جزئی مال اینا نیست. همینی که شما میگه امریه، الان که رسیدید به این، من همین رو دنبال همین بودم. یعنی ما برسیم، ولی من اسمشو گذاشتم هویت شخصیتی پسین. هویت داره، نه نمیخوام بگم کلیه، اصلا هویت مال کلیات نیست، کلیات اوناییست که موهمن صدق میکنه بر افراد. هویت داره واقعا، اینجوریه که آیه دوم سوره مبارکه توحید مثل با انسان فرق داره، ایشون هم ارتکازشون بود. هویت داره. نه، از کی گفته که هویت یعنی مختصات زمان و مکان باید داشته باشه؟ ما هویتی داریم که هویت دارن، کلی هم نیستند، اما مختصات زمان و مکان هم ندارن. بله؟ مجردات. حالا خود مجردات را ما دو سه حوزه داریم درش. همین فرمای شما خوبه. حالا اولشون گفتن مثلا کل قواعد ریاضی هم داریم، یا قانون ریاضیات عقل اوله یا نیست؟ عقل اول نیست، موجوده یا معدومه؟ بله؟ مثلا قاعده فیثاغورس موجوده یا معدومه؟ دوتا مربع زل با مربع وتر مساوی است، موجوده یا معدومه؟ برای حرف بزنیم دیگه، کدومشه؟ فضاهای خیلی خوب. اون که میفهم مجردات، ما انواعی از مجردات داریم. الان قاعده فیثاغورس زمان و مکان داره یا نداره؟ واضح نزد همه ما نداره. حالا موجوده یا معدومه؟ مجرده یا مادیه؟ مادی که نیست، کجاست؟ مکانش رو نشون بدید. مجرد باید موجود باشه دیگه، موجود هست نیست؟ اینجاست که من جلوترم عرض کنم تجرد دو نوع داریم. تجردی در حوزه علم، تجردی در حوزه وجود، اینا فرق میکنه. حالا وارد اون آنشین بخصی میذاره. اونی که الان میخواستم بگم باز موند، ولی شما فرمودین اینا رو دنبالش بودم من که توضیح بدم. الان حالا یه چیزی شما فرمودید من اینا رو گفتم برای اون یه دفعه دیگه بفهمید
که ملازمه نداره که اگر پیامبر
احسن ببینید وقتی ما میگیم که قرآن کریم تدوین تکوینه اون تدوین یه قوس نزولی داره میاد تا میشه مدون خدای متعال که به پیامبرش وحی کرده کف اون تدوین کجاست؟ کف اون تدوین آقا مختصات زمان و مکان نداره نمیتونید آدرس زمان و مکانی به او بدید ولو میگید آیه دوم سوره مبارکه توحید اما این مختصات زمان و مکان نیست درسته؟ کف نزول اینه یعنی اون طبیعت هویت شخصیتی آیه شریف هست که ملک وحی نازل کرده کف نزولش خب حالا ما یاد میگیریم اونا ما تلقی میکنیم اون را درست شد؟ بعد تلاوت میکنیم وقتی من آیه شریف را تلاوت میکنم میگم الله الصمد این کلیه جزئیه همین لفظی که من الان تلاوت کردم نه اینی که من از دهان من اومد بیرون کدومه؟ نباید واضحات دیگه تردید کنیم اگر در دل واضحات یک چیزای خوبی در بیاریم بله نه اینکه واضحات مشکل داشته باشیم الان آیه شریف من تلاوت کردم این صوتی که توسط این لفظ تلاوت شد از دهن من اومد بیرون این جزئیه کلیه بکنه میگه نمیتونه جزئی بر معانی دلالت کنه
من کسر مؤمنات علیه جواب
ببینید دال شما در وضع چی گفتید سب که من فرمایش آقا را مثالش بزنم پدر مادر بچه دنیا آمده اسمش را میذارن زید مثال های ساده اما پربار اسم این بچه را که میذارن زید این لفظی که از دهن بابا زید در میاد گذاشتن رو این بچه یا لفظ زیدی که از دهن مادر در میاد گذاشتن رو او کدوم؟ کدوم ها گذاشتن رو بچه؟ هیچ کدوم طبیعی لفظ زید درسته؟ پس لفظ زید طبیعی داره هر دالی بر یک معنای طبیعی داره علقه وضعیه بین چیه؟ بین شخص و طبیعته؟ بین طبیعت و طبیعته؟ علقه وضعیه بین طبیعت و طبیعته یعنی الان بین طبیعت و طبیعت علقه برقرار شد درست شد؟ پس لفظ زید طبیعی داره اما زیدی که از دهن بابا میاد بیرون که داله بر بچشه این کلیه جزئیه این جزئیه یعنی شما نباید تردید کنی بگی بابا از این زید میتونی 10 تا بچه را قصد بکنی یا نکنی اون توانایی طبیعی لفظ زیده که اونا ازش میاد منافاتی نداره که وقتی شما زید را میگید اون زیدی که از دهن شما اومد بیرون زمان و مکان و همه چیزش روشنه جزئی حقیقیه ولی تو دل این جزئی حقیقی طبیعی لفظ موجوده کل جزئیین مشحونون به تبایع هر جزئی شما ببینیدش مشهونه به تبایع
خود فهمید پیامبر که اقراء میکنن اون دیگه شخصیتی پسین نیست اینو میخواد بفهمید این ارتباطش بفهمید
آره میخوام عرض کنم که اون چرا که ملک وحی آورد چون ریختش ریخت تدوین تکوین بود یه هویتی خاص داره که اون هویتش هویت تدوین تکوین اگر اون حیثیت حضرت در اقراءشو ملاحظه کنند اقراء حضرت هم یک هویت شخصیتی پسین پیدا میکنه تحدی هم درش میاد اما این الزام رو ما نداریم الزام از کجا ملازمه درست میکنید یعنی حضرت میتونن یه آیهی که ریختش تدوین تکوینه که تحدی برداره به اذن الهی طور اقراء میکنن که اون اقراء دیگه ریختش ریخت تدوین تکوین نباشه به اذن الله تعالی روشن شد ملازمه؟ پس ملازمه بین این نیست که بگیم چون حضرت اقرا فرمودن و لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها وحی چی باشه وحی تدوین باشه
اون از دلیل خارجی میتونن دلیل بیارن که وقتی چون پیامبر اینا رو داره در اداد اون چیزایی که بهش تحدی میشه بیان میکنه و بعدم اگر اثبات کنیم در جامعه فرق بین این دوتا نباشه
ممکنه تدوین حتی اخباری باشه که باز با تحدی فرق میکنه
قرآن بالاخره تحدی داره برای مردم دیگه، درسته؟
درسته.
بله. ما یه سری آیاتی داریم تحدی داره، بعد حضرت بیان یک آیاتی بیارن در اعداد اینا فرق اینا رو هم احراز کنیم که در اون جامعه معلوم نبوده، پس لذا از دلیل خارجی میفهمیم که اگر اقرا
بشه. من منکر اون نیستم. بله, بله, بله. که حضرت اقرا
ملازمه
نداره، من عرض من این بود، این مطلب مهمه، عدم ملازمه، ولی این که اثباتن یا حضرت اقرایی بکنن که خودش چی باشه، ریختش ریخت تدوین باشه، محال نیست که. یا اقرا، بله،
دلیل اثباتی میارم که این
طور
هست.
از کجا؟
اثباتن هم عرض کردم، چون حضرت دارن در اعداد، اگه اثبات کنیم که در اون زمان معلوم نبوده خیلی که این اقرای رسول الله خود... یا همونیه که
ببینید وحی بیانی که جبرئیل میاره چطور تصورش میکنه؟
وحی بیانی رو بذارید کنار، همین وحیایی که در اعداد، استدلال من اینه که وحی که در اعداد آیات دیگه است، یعنی خب. در اعداد اقرا خود جبرئیله، یعنی یه اقرا حضرت رسول دارن یه اقرا هم جبرئیل دارن، برای مردم روشن نمی‌کردن که این مثلا اقرا من بوده.
مشرکین
هم میتونستن همون رو بگیرن، بگن حالا بر اساس این میخواد یه چیزی بیاره.
خب
اون ایشون میخوان بفهمن چون اون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چیزی که اگر اقرار می‌فرمودن اگر غیر از اون چیز بود یعنی ملاحظه نشده بود درش تحقیق چون بین اینها تفاوت روشن نبود نزد عامه مردم بنابراین مشکل ایجاد میشد. علاوه بایست که هر آنچه که حضرت به عنوان قرآن اقرا می‌فرمودن و مشرکین هم میتونستن به عنوان قرآن روش دست بگذارن و این تحدی رو با چالش مواجه بکنن، درست شد؟ این وقتی از هم سوا نشده از اینا باید این همون ملاک تو اینا باید باشه.
بله بله، اون که ما اصلا مشکل نداریم، ولی زایی که از مطالب بسیار مهمی که ما دنبالش هستیم اینه که اصلا مقوله تحدی لایه لایه است. لایه مرکزی رو ما گفتیم اینه که تدوین تکوینه، و الا حضرت اقرا به سنت بکنن تدوین تکوینم نباشه اما تحدی بکنن به بلاغتش، ما مشکل نداریم که. یعنی حضرت کار مثل سایر معجزات شق القمر میکنن میگن مثلش بیارید، درست شد؟
شاید نباید سابقیت میفهمید، شاید نشه، چون اگر بخوام بگیم اون حیثیت تحدی رو وقتی بردیم رو جوهره قرآن، یعنی اون چیزی میتونه تحدی باشه که همون انزل به علم الله باشه، یعنی نمیشه مثلا لایه های قبلیش رو حذف کنیم و بگیم یه طوریه که تو همون لایه روین بشه مثلا تحدی بشه.
بله اون بیان دقیقا درست همینه که میگید، اما ایشون میگن چون معلوم نبود تحدی هم داره پیش مردم صورت میگیره. مرز میکنم تحدی که پیش مردم صورت میگیره که ملازمه نداره با اون لایه های جوهری اصل قرآن فی کتاب
ما. هم لایه های اورپیتالی هم که میفرمایید بعدش، خب حالا همین اقراء سنت حضرت رسول
جزء اونا نیست. خب
نه،
یعنی زیول اون
باید باشه چون تو اون زمان معلوم نبوده، بالاخره همین الان هم مثلا اون اقراء حضرت رسول رو میگیرن لایه های الان میگن نه خیر آقا، مثلا ما میبینیم در حیث بلاغتی چه بسا مثلا آیه‌ای بگن. اینجا شما میفرمایید این توی هر لایه مواجهه که میشه میبینن که هر لایه‌ای که کشف میشه، هر بعدی که کشف میشه، قرآن میتونه تحدی بکنه. خب اون اقراء حضرت رسول حساب کنید قرن‌ها بعد برسه دست مردم، و این لایه به لایه باید همون ظرفیت آیات دیگر هم داشته باشه که خود جبرئیل.
ببینید یکی از چیزهایی که مرحوم سید مرتضی فرمودن و حسابی ظاهرش یه جوریه باطنش خیلی بیشتر است، فرمودن یکی از رموز تحدی صرف است. صرف یعنی چی؟
از همون صرف میکنه که مثل اونو بیارن،
بله، جلوشون رو میگیره. اگر شما تحدی را یکی از شعبش را صرف بگیرید این حرفا پیش نمیاد. یعنی حضرت اقراء به سنت کردن، اون لایه هایی هم که در اصل کتاب مورد تحدی با لایه مرکزی است داخل نیست، زیول اونه، درست شد؟ اما با صرف نمیذارن تا روز قیامت کسی مثلش بیاره.
ولی
علامه
ابن حضرت علی، یعنی علامه ابن جواب میفهمه،
میخوام ملازمه رو بگم نیست، من فقط همین رو میخوام بگم. میخوام بگم اینجور نیست که وقتی حضرت اقراء به سنت کردن شما بگید الا ولا بده، باید تحدی همراهش باشه، یا اگر تحدی هم همراهش بود باید تدوین تکوین باشه. مرز میکنم میتونه تدوین تکوین نباشه.
طبق مبنای صرف اصلا لازم نیست برای تحدید جوهری قرآن و اینا.
یعنی عرض من کلش اینه که شما ملازمه درست نکنید بگید چون اقرا است پس تدوین تکوینه. این یه حساب دیگری داره برای خودش. ولو حتی تدوین تکوین میتونه در اقرا سنت بگیم تدوین معنوی تکوین هستا، یعنی اخبار، اما تدوین نگارشی باز نباشه. یعنی باز بین اینا ملازمه نیست. یعنی حضرت اقرائی کنن تدوین تکوین باشه به اون مخ واقع، اما باز ریخت بیان تفاوتش هم دیروز عرض کردم. یعنی اگر پیامبر خدا وقتی اقرائی به نحو سنت میکنن برای حروفش در مطابقه با تکوین حساب باز کردن، این میشه تدوین تکوین. اما اگه وقتی اقرائی فرمودن برای حروف جدا جدا، یعنی همونی که در آیات شریف معروف جلوتر هم صحبت شد، مثلا در هر آیه آمده گفته چی به قوم لوط، در اونجایی که باید قاف یکی کم و زیاد نشه اونجا فرموده به اخوان لوط، معروف شنید اخوان لوط. ببینید چطور شد همه جا قوم بود قاف داشت، اینجا تو این سوره قاف نباید بیاد. چرا؟ چون برای حروفش هم حساب باز کردیم، اینجا نباید قاف بیاد. وقتی اینجوریه، خب اگه حضرت اینجوری نگاه کردن و اقرا کردن درسته، اما اگه نگاه نکردن که الزامی هم نداریم نگاه کرده باشن، اقرا به سنت میکنن. خب حالا من یه چیز مهمی میخواستم بگم که الان یاد اومد اون آخر که نتیجه رو نگرفتم. خب که من خود قاف بود شاید، من یه کلمه بگم چون من اون مقصود اصلی رو نگرفتم اصلا. ببینید گفتم اون کف چی بود؟ کف نزول. بعدش ما میگیم، من گفتم جزئی رو رفت تو بحثای دیگه که توضیح بدم. وقتی ما تلاوت میکنیم یک آیه را، شخص صوت من و تلاوت من چیه؟ جزئی. درست شد؟ این جزئی خوب دقت کنید، متن صوت ما اول لایه قوس صعود آیه دوم سوره مبارکه توحیده. یعنی وقتی شما تلاوت میکنید الله الصمد، ایجاد کردید یک فرد زمانی مکانی جزئی حقیقی از اون طبیعتی که در کف قوس نزول طبیعت بود. درست شد؟ این حالا اینو من گفتم داشته باشید، توضیحش مونده. فقط پس وقتی شما تلاوت میکنید شروع شد چیه؟ قوس قرآن ساید. ها از اینجا حالا بیایید، میفرمایید الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. شما تلاوت های شما داره چه کار میکنه؟ من تعلم القرآن و هو شابون چی؟ اختلط القرآن بلحمه و دمه. اینا مطالب بسیار عالی داریم که مربوط به اینا میشد. یعنی قرآن کریم در قوس صعود از جزئی حقیقی شروع میکنه، ولو تو دل این جزئی حقیقی طبیعت هم هست، هویت شخص هست اونجا. تلاوت شما هویت شخصیتی دیگه نیست. چرا؟ چون میتونید پارامتر زمان و مکانش رو بگید، لحظه تلفظ شما، مکان تلفظ شما معلومه، پس جزئی حقیقی خارجی است. درسته؟ اما تو دل این جزئی حقیقی اون طبیعت آیه دوم سوره مومن متجلی است. درست شد؟ این هویت شخصی است، اما نماینده و مجلای یک هویت شخصیتیه. درست شد؟ این که قرآن صاحبه. اون وقت طبیعت هویت شخصیتیه. طبیعت کدوم؟ صوت شما اون قرآن نیست که بعد از نزول شروع میکنه صاعد شدن. چه جور صاعد میشه؟ یعنی اختلطه براش این بود، یعنی طبیعتی است که غیر از قوس نزولشه، طبیعتی است که الان توسط شما داره میره بالا. یعنی نفس ناطقه شما اینا عکس کرده، داره چشم نفس شما میشه. این طبیعت الان داره میشه جزء جان شما. وقتی نزول میکرد جزء جان شما نبود، اما الان شده جزء جان شما، جان شما رو داره مشتعل میکنه، داره میبره بالا تا کجا؟ تا اونجایی که برسونه به اصل خودش. پس این طبیعت نازل در قوس صعود شما رو میبره بالا، همون طبیعت هستا، اما یا طبیعتی است که همراه شده با چیزایی. با چه چیزایی؟ با چه توائی؟ اینجا از علامه طباطبایی در بحث سعادت و شقاوت نکته خوبی دارم، به نظرم در رسائل توحیدیه باشه یا یکی دیگه است، یا المیزانه، اونا مراجعه کنید. ولی سوالش مطلب رو گفتم، حالا دیگه اگرم طول کشید ببخشید، ولی این از دست میرفت. الان قرآن ساعد با این توضیح که من عرض کردم نقطه صعودش کجاست؟ جزئی حقیقی، درسته؟ با جزئی در تلاوت یا در استماع. شما وقتی بچه قرآن رو میشنوه، صوتی که به گوش او میاد جزئی حقیقیه یا کلیه؟ جزئی حقیقی. صوتی که به گوش او میاد جزئیه، اما حامل یک طبیعت، یعنی در وجود نفس ناطقه او این صوت جزئی حقیقی داره تشکیل ظهور یک طبیعت میده که با لوازمش انشاءالله شنبه و یک شنبه هر جوری شما بفرمایید، عرفه است و یک شنبه هم عید قربان، هر جور شما فرمودید من در خدمت هستم. پس انشاءالله دوشنبه، بله هر جوری شما بفرمایید جمع دون. من آقا
شما اجماع میخواد
دیگه، اجماع که شما هست. بله
اجماع با یک نفر،
بله
بهم میده.
و میگن که اجماع اهل حل و عقد، آقا که میگن اهل حلشن فقط، میگن نباشه. اون عاقد عقد میبنده، میگه که باشه. بله ایشو فقط اهل حلشن.
حالا
نه اون که حتما
ناهارشو بیاره.
خب پس انشاءالله زنده بودیم، مانع نداره روز دوشنبه انشاءالله زنده بودیم خدمت هستیم. خیلی هم ببخشید خسته شدید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. شما باید مراجعه کنید اونا را بعدی که تصور کردید. ببینید من یک کلمه میگم، مقالش هست تو فدک، فدک رو میبینید، مقالش بلند بالا اونجا هست، نگاه کنید مقاله تحدی قرآن که این روی کلمه برید تأمل کنید. آیه میفرماد قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن. هذا القرآن مشاره چیه؟ فصاحت قرآنه، بلاغت قرآنه، عربیت قرآنه، معارف قرآنه، مشاره لهذا چیه؟
مجموعه
هویت. همین ما همه بحثا سر اینه که اساساً اون هویت هست که محل فقط بل فقط وقتی به تحدی میفته
اون لفظ جزئی از هویت هست.
ولذا همش هم
شده نمیشه دیگه بدون تصرف هم که بخوام
بگم. اونجا ما مفصل صحبت شده، نگاه کن.
یک نکته فرمودی اینه که تصرف باعث میشه که لفظ رو نمیتونن بیارن.
نه اون یه وقت
که لفظ تحدی وجود نداره.
نه اون صرف یا مخلوط شده. صرف و تصرف عرض نکردم. صرف. صرفه. صرف.
یعنی ذهنشون نمیتونن درست اینجور فرمودی.
بله.
خب پس اون یکی از کذاب چند تا آیه میگه اون چی میشه؟ اونم قرآن میاره دیگه. اگه قرار بود ذهنش کلا نتونه هیچ چرت و همون 11 دفتر بنت زفتر نمیتونه بگم همون قورباغه دختر قورباغه یک لفظ های رو چیده به نام قرآن، این واسه که تصرف ذهنی باعث بشه حتی همون رو هم نمیتونست
ببینه. اون که جوابش رو دادن اصلا اون که گفتم وقتی بگه که بماسه، این که بله هر کسی میگه شعر میخونه میگم آوردم مثل قرآن، صحبت سر اینه که در بطن جامعه الان ما دو چیز داشته باشیم، یکی بگیم قرآن مسلمان، اینم قرآن مسلمان است. خوب تحدی یعنی چی؟ میگم مثل شو بیارید که در بستر اقلا
لفظش هم تحدی داره.
من که نمیرم نداره که من که گفتم نداره
صرف.
من نگفتم صرف یکی، اما اصلا صرف قبول ندارم. من از اولی که طلبه شدم تا حالا صرف قبول ندارم، با اینکه مجید درستی. اصلا من گفتم یکی از وجوهی که علما گفتن و میخواستم ملازمه رو محضر ایشون جواب بدم، برای اینکه ملازمه نیست از قول صرف استفاده کردم. نگفتم صرف نه. من اتفاقا با هازا میگم نیازی به صرف نیست. مورد تحدی قرآن هویت هست که لایه ها داره و این تمام. چه کار داریم به صرف؟
لازمش صرف
نه، در بعض مراحل برای حفظ دین خدا صرف میکنه، اون غیر از اصل تحدی. یعنی خدا برای اینکه نگذاره صرف میکنه، مشکلی نداریم. اما غیر از اینه که تحدی قوامش بسن تحدی قوامش به همون چیه؟ اینه که تدوین تکوینه به علم الله شده.
بعد یه نکته دیگه، مختصات زمانی و مکانی این کتاب رو معنام گفتم درسته؟ میشه جزئیه حقیقه، مثلا بگه این کتاب با این مکان و با این زمان اونجا درسته؟ خب بعد اگه یکی پرسید ماهیتش یا وجودش چی؟
وجودش که تشخص خارجیشه، اونم نکاتش فرق
میکنه.
مفصل صحبت کن، این طرف کتاب با این طرف فرق میکنه، مختصاتش هم فرق میکنه. اما اگه پرسید ماهیتش، اون ماهیت کجا؟
پس
جزئی
رو در حیطه ماهیت مبسته. خب جزئی حقیقیه ماهیتش، نه وجودش، چون وجودش جزئی نداره.
هر جزئی حقیقی محل ظهور تبایع بسیار، هر تبایع کلی هست.
خب اون جزئی حقیقی ماهیت یا وجوده؟
این مثل یک آینه چطور چیزی رو نشون میده؟ اینم یک مرآت جزئی حقیقی داره نشون میده تبایعی را.
خب این ماهیت، پس جزئی حقیقی یک ماهیتی است که
ده ها ماهیت. و رضا گفتم نسخه اول استاد ده ها ماهیت.
خب نه
الان
این همین کتابی که الان با مختصات زمانی و مکانی شد جزئی حقیقی، درسته؟ همین کتابی که با مختصات زمانی و مکانی جزئی حقیقی شد، ماهیتش یا وجودش؟
ماهیتش چیه شما بگید؟
ماهیتش میشه این کتاب. حالا
این کتاب ماهیت هویتش پس منظورش
ماهیتش چی میشه؟ ماهیت نداره این الان.
ماهیت شما بگید. الان علی یا بحث نکنید.
خدا میخواد اجازه بدید برای دوشنبه باشه.
ماهیت با هم دارم.
ماهیت چیه بگید اسمش؟
ماهیت هم همین مثلا جسم میشه یا
جسم ماهیت دونه؟
چی میشه
همین از
خدا این آیش بماند تو فدکی ها جاقا
ببخشید. هویت و وجود پس بازم هیته بحثم رو جزئی و اینا نیست، درسته؟
ببینید ماهیت رو تو فلسفه میگفتن، اما خودش به مثال ها و ابهام ها درش بود دیگه. الان شما میگید وجود من چیه؟ میگید من به عنوان هم حسن تش. ماهیتم چیه؟ تو کلاس منطقی میگفتن فوری، گفتن نوع اخیر انسان ماهیت. ولی زا اگه میگفتید رجل ماهیت من، میگفتن اشتباه کردید. رجل سنتیست برای شما. اینا چیزای کلاسیک بود، کلاسیکی بود که ده ها سوال در زیلش مطرحه، درسته؟ پس همجور شما کلمه ماهیت میگید تا معین نکنید که ما تقصد من ماهیه بحث پیش نمیره.
اگه مشخص بکنیم جزئی حرکه میشه، درسته؟
باید نه، باید بگید تا بگیم به هستی ها نیست. تا تعیین نکنید همین دارم عرض میکنم. شما اگه میگید انسان، این ماهیت کتاب چیه؟ الکتاب، کتاب بودن. اگه این ماهیت چه بله کلی و این هم یه مصداقش. یعنی این با مختصات که جزئیه داره الکتاب به عنوان یک طبیعی کلده داره نشون میده، نه مصداق. ببینید اینجوری الان تعیین کردیم، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگه ماهیت من ندونیم ماهیت چی مقصودمونه،
وجودش هم که مطرح نیست.
وجودش چرا؟ وجودش هست که این مختصات رو میپذیره. وجودش هست که اون مختصات.
پس ما منظورمون از اون جزئی حقیقی که با مختصات زمانی مکانی مشخص نه، وجودش.
وجودش.
خب بعد مگه تجردی بخشش به وجود، بخش تجرد علم بود، تجرد وجود فرض. وجود مجرد نیست.
چرا تجرد وجودات و تجرد علم یه ریخت دیگری از تشخص مادیات. ولی زمان وقتی میرن اونجا میگن شما انتظار نداشته باشید از اونجا مجردات که مثل کتاب باشه. کلی سعیه. کلیسه منظورشون چیه؟ یعنی جزئی نیست به نحوی که مثل کتاب باشه، یه وجودی است که تو دلش جزئیات میاد بیرون، میلیاردها و بیشتر و بیشتر جزئیات دلش میاد بیرون. چطور جزئیه که سامان میده؟ میگه حقیقه و رقیقه، رب و نو، اصطلاحات جور و واجری که تو کتاب به کار میدن.